وقل رب زدني علما.
صفحه 347. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. و اگر ما به آنها رحم کنیم و برطرف کنیم اون ضرری که به آنها رسیده بود، قطعا در سرکشیشان حیران و سرگردان ادامه می دهند. در آیت قبل بیان فرمود، صفحه قبل، که خداوند آنها رو مورد عقوبت قرار میده و اگر اون عقوبتی که هست و به سوی خدا داد و زجه سر میدن، اگر هم بالفرض خدا آنها رو نجات بده از اون عذاب، ولو رحمناهم، ما با آنها رحم بکنیم و بار دیگه با آنها فرصت بدیم و اون مصیبتی که آنها رو قرار الان نابود کنه برطرف کنیم، و کشفنا یعنی برطرف کنیم، از سرشون ورداریم، ما بهم من ضرن، هر ضرری و گرفتاری که با آنها رسیده از سرشون دفع کنیم، با این وجود که با چشم خودشون دیدن که چطوری خدا میخواست آنها رو عقوبت کنه، الان اگر یک فرصت دیگر هم با آنها داده بشه، نه اینکه آنها عوض میشن، تغییر میکنن و مسیر حقیقت میان، اونا اونقدر رو تعصب و جهالت و منفعت خواهی و هوسشون اصرار دارن که حتی در اون لحظه هم اگر فرصت دیگر به اونها داده بشه هیچ فایده ای نداره. لجو 100% لجاجت میکنن. لجو، لجاجت و لج کردن، وقتی که آدم یک چیز رو ببینه، یک حقیقتی رو، و بعد به اشتباه خودش پی ببره و بفهمه کنه که درسته و صحیحه، اما به دلایلی که حالا امکان داره شخص به خاطر هویتش باشه، به خاطر این که احساس حقارت نکنه، برای این که اعتراف به این که داشته اشتباه میکرده نداشته باشه، یا به هر دلیل دیگر بر اون موضع اشتباه خودش میخواد پافشاری بکنه و همونجور روش بیسته و ادامه بده، این میشه لجو و لجاجت کردن. میگه اونها باز در همون مسیر اشتباهشون، فی طغیانهم، سرکشی، طغیان، نافرمانی، یعمهون، که البته حیرانن، سرگردانن، اونا هدفی هم ندارن، یعنی که اگر اون از اونا پرسیده بشه که خب حالا از این کار چه هدفی دارید، چه مقصدی دارید، یه مقصد منطقی، مقصدی که واقعا ارزشش رو داره، هیچ مقصدی واقعا ندارن، اونا حیرانن، سرگردانن، همین جور فقط سر لج و تعصب دارن یه کارهای انجام میدن. با این وجود آنها در همون طغیان و در همون سرگردانیشون لجاجت میکنند و کار قبلیشون رو تکرار میکنند و ادامه میدن. آیه داره این میگه از احوال آنها با خبره، زیرا که در وجود انسان یه سری انگیزه های پنهان هست و اون انگیزه ها انسان رو جهت میده و باعث میشه که انسان کر و کور بشه و دیگه حقیقت رو نبینه و نپذیر. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. و یقینا که ما اونها رو به وسیله عذاب گرفتیم، اما اونها برای پروردگارشون نه تواضع کردند و نه تضرع نمودند. در طول زندگی میفرماید که البته اون بار آخر که زجه سر میدن و اگر عذاب از اونها برداشته بشه، خب اون بار آخر ملاک نیست. میفرماید ما در طول زندگی امتحان کردیم اینا رو، ولقد اخذناهم، ما اونها رو گرفتیم، بالعذاب، مصیبت ها، گرفتاری ها، سختی ها، مریضی ها و هزاران مشکلات دیگر که سرشون به سنگ خورده در طول زندگی. با این وجود فمستکانوا لربهم، برای پروردگارشون خضوع نکردن، سر فرود نیووردن و از اسب غرور و تکبر پایین نیومدن. استکانو از ریشه اکانه هست، به معنای ذلت، خاری و سرفرود آوردن. میگه با وجود این که آنها در اون گرفتاری ها افتادن که حقیقت رو فهمیدن، با این وجود برای پروردگارشون نیومدن تواضع به خرج بدن و ما یتضرعون، و تضرع هم نکردن. تضرع یه چیزی وقتی آدم با التماس و با گریه و زاری و ناله و اینها، وقتی که چیزی رو طلب کنه برای خودش بخواد، اون حالت شخص بهش میگن تضرع. میگه در اون حالت، در اون سختی ها هم در طول زندگی چندین بار برایشون پیش اومد، در اوج گرفتاری ها و سختی ها باز برای خدا نیومدن سر فرود بیارن و خاضع بشن. اون گرفتاری ها ربطش دادن به حوادث طبیعی، به طبیعت، اون سیل، اون زلزله، اون سونامی، اون مریضی ها و ویروس ها، هر کدوم رو به یه چیز طبیعی ربط دادن و نذاشتن که به خدا ارتباط برقرار کنه و یا به رفتار خودشون ربط پیدا کنه. به چیزهای دیگه ربط دادند و بالاخره متوجه خدا نشدن. میگه بارها برشون اتفاق افتاد ولی اینها اینجوری عمل کردن. حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیه مبلسون، تا زمانی که ما بر اونها دری بگشاییم که دارای عذاب شدید هست، ناگهان اونها در اون موقع از همه چیز ناامید می شوند. اون حالت، اون غرور و شادمانی و مستی و مسرت همینجور دارن میرن با کیف و شهوت و لذات دنیا، در سختی های معمولی هم به هوش نمیان تا وقتی که این حالت ادامه داره، حتی تا که به این مرحله میرسه. حتی تا چه زمانی؟ اذا، زمانی که دری بر روشون باز بشه که اون در دیگه کارشون تمومه. ذا عذاب شدید، عذاب بسیار سخت. وقتی که به اون عذاب افتادن که الان دیگه وقت نابود شدنشونه، اذا هم فیه مبلسون. مبلسون از ریشه بلسه به معنای ناامید شدن، که ابلیس هم از همین کلمه است، از همین ریشه است. ناگهان که دیگه اصلا هیچ امیدی دیگه ندارن، خب چرا که تا حالا میبایست به سمت خدا تضرع میکردن که نکردن، خدا رو میشناختن که نشناختن، و با خدا که در طول زندگی قطع رابطه کردن، حالا در اوج سختی و موقع مردن و نابودی که دیگه اصلا پولی بین خودشون و خدا باقی نذاشتن که دست به سمت خدا دراز بکنن، اصلا خدا رو که قبول نداشتن، لذا در اون حالت اونها دیگه هیچ امیدی ندارن، فقط باید بمیرند و برن دیگه، امید از اونها برداشته شده. یه هم به همچه حالتی میفتن. البته آیه قرآن وقتی که داره صحبت میکنه به صورت انتزاعی نیست و به صورت یه چیز تخیلی نیست، که بالفرض یه انسانهای امکان دارد که روی زمین اینجور خصوصیت ها داشته باشن. اینها واقعی هن و حقیقی هن، یعنی واقعا انسان ها هستن که همینجورن و معلومه که چه کسانی هستن. پیش خدا معلومه، چه بسا پیش مردم هم معلوم باشن اون انسان ها. پس اینها در جامعه داره اتفاق میفته و همین خصلت، همین غرور و تکبر در وجود خیلی ها موج میزنه و واقعا انسانهایی هستن که همین خصلت ها رو دارن و خدا از یک واقعیت داره صحبت میکنه، نه از یک سری چیزای ذهنی. و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. و الله اون کسی است که پدید آورد برای شما قوه شنوایی و بینایی و تفکر، درک کردن، اما کم هستید که شکر گذاری میکنید. خب چرا اونها اینجوریان؟ آخه با هر کی لج و تعصب با خدا برای چی؟ و با هر کسی غرور و تکبر در مقابل خدا غرور و تکبر برای چی؟ این یکی خداست، این یکی آفریدگار بی انتهاست. خب چرا اونا نمی فهمند؟ چرا؟ مگر آیا درک و شعورشون کمه؟ آیا قوه ادراک ندارن؟ می فرماید که ما براشون همه چیز در اختیارشون قرار دادیم، از طرف ما چیزی براشون کم نذاشتیم. و الله را اگر میخوان بشناسن، الله اون کسی است که میفرماید برای شما شنوایی قرار داده. انشأ یعنی ایجاد کرده، تأسیس کرده، اصلا نبوده، قرار نبوده هم که باشه، پدید آورده برای شما. لکم برای شما هم قرار داده. از سمع یعنی قوه شنوایی، سمع کارکرد گوش میشه سمع، یعنی اون گوش و گوش بیرونی و بیانی و داخلی و عصب گوش و تمام اون دم و دستگاه های گوش که همه چی دست به دست هم میده تا اینکه کار کنه و صدا دریافت کنه، همون دریافت صدا و شنیدن شنوایی میشه سمع. والابصار و چشم و مردمک و عنبیه و شبکیه و عصب چشم و تمام اون چیزی که در چشم وجود داره که ببینن، وقتی که به کارایی دیدن منجر شدن میشه ابصار. و افعده قلب، فکر، وقتی که وجود داره و شخص میتونه درک کنه بفهمه، اون قوه ادراک و فهمیدن میشه افعده. میگه الله برای شما این شنوایی و بینایی و قوه تعقل ایجاد کرد که شما انسان شدید با این همه شرف و کرامت شدید، ولی کدومتون حالا شکرگزاری میکنید؟ قلیلا ما تشکرون، تعدادتون کمه. کسایی که همین ابزاری که خدا برای شما قرار داده، شنوایی، بینایی و ادراک، در مسیر درستش استفاده بکنید کم هستید. شکرگزاری یعنی استفاده درست یک نعمت در مسیری که براش آفریده شده. و هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون، و الله اون کسی است که شما رو در زمین منتشر کرد و به سوی او هم برگردونده میشوید. الله میخواد بشناسید الله اون در جسم شما اون ظرفیت ها رو به وجود آورد که از مهمترین ظرفیت های بدنی انسانه، این سه تا قوه و مابقی اعضای بدن همشون در اختیار این سه تا هستن. این اصل کاری ها رو بیان فرمود، این از مسائل داخلی انسان. این آیه در مورد ظرفیت بیرونی که انسان درش زندگی میکنه صحبت میکنه. می‌فرماید الله اون کسی است که شما رو در زمین منتشر کرد، این همه شهر، این همه روستا، این همه کشور، این همه قاره، هر کسی مالی کشوری اینجوری در زمین منتشر هستید، هر کسی مالی یک جایی، الله شما رو در زمین اینجوری پخش و پراکنده ساخته. البته هر چند که شما پخش و پراکنده هستید، ولی دست آخر و الیه همتون به یک کانال دوباره برمیگردید و به سوی الله جمع میشید، اونجا محشور میشید. و هو الذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون، و الله اون کسی است که زنده میکند و میمیراند و اختلاف شب و روز هم از آن اوست. آیا پس تعقل نمیکنید؟ میفرماید حالا شما با خدا در افتادید و خودتون رو با خدا درگیر کردید، خب برای چی؟ تمام زندگیتون که از خدا اومده و هیچیتون مال خودتون نیست، با این یک خدا چرا در بیافتید؟ میفرماید اصلا همین حیات شما، پیدایش شما از اللهه. الله اون کسیست که زنده میکنه، این همه در روز بچه متولد میشه و در شکم مادر روح درش دمیده میشه و تکون میخوره، جم میخوره در شکم مادر. الله هست که زنده میکنه و روزانه چقدر آمار مرگ و میر هست و یومیتو و انسانها رو میبره، میکشه. الله هست که وفات میده، مرگ میده، یعنی تمام شروع و پایان شما همه چیز دست اللهه. و له اختلاف اللیل و النهار، اختلاف زمانی شب و روز هم متعلق به اللهه. شب و روز پشت سر هم میاد و با هم اختلاف زمانی دارن، یه بار شب کوتاه‌تره در تابستان و روز دراز هست، یه وقتی شب درازه در زمستان و روز کوتاه هست. این اختلاف زمانی بین شب و روز از الله، یعنی اینکه این برنامه ریزی اللهه، یه کار ساده و تصادفی نیست، برنامه شگفت انگیزی پشت این اختلاف زمانی شب و روز هست که بستگی داره به سرعت چرخش زمین به دور خورشید و خاصتا محور زمین که کج هست، محور جوری که میگن 23.5 درجه کجی داره محور زمین، این کجی و به اضافه چرخشش به دور خودش و به دور خورشید حرکت وضعی و انتقالی، این باعث میشه که شبها و روزها هیچ وقت مثل هم نباشن و در طول سال شبها و روزها با هم دیگه زمانشون متفاوته. میفرماید افلا تعقلون، تعقل نمی کنید، عقلتون به کار نمیندازید که با خدا دیگه در نیفتید و خاضع و متواضع باشید در برابر خدا. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکه گفتن مثل همون چیزهایی که گذشتگان گفتند. نه، اینا تعقل نمی کنند، اینا چیزهای واضح و روشنتر از خورشید، ولی باز نمی پذیرند. بل نه، تعقل نمی کنند، زیرا که آنها حرفشان به مثل همون آدمای قدیمه. درسته که در قرن 21 زندگی می کنند، ولی اینها به مثل قرن قبل از تاریخ، هزاران سال قبل از تاریخ، مثل همون گذشتگان حرف می زنن. حرفشون چیه؟ مثل انسانهای عقب افتاده میگن که قالوا اذا متنا و کنا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون. گفتن که آیا اگر ما وقتی مردیم و تبدیل به خاک و استخوان شدیم، آیا دوباره از جامون بلند میشیم؟ این حرفو زدن. علتش اینه که تعقل نمی کنن، خدای بی این واضحی رو نمی پذیرن، احکامش رو، نمازش رو، کتابش رو. میگن که این سوال به مثل اون آدمای قدیم ها، میگن که وقتی که ما مردیم و تبدیل به خاک و استخوان شدیم، دوباره ما زنده میشیم؟ که داستان قوم بعد از پیامبر نوح علیه السلام چه زمان بودن اونها؟ خیلی قبل از شروع شمارش تاریخ. آنها همین جملات در سوره مبارکه مؤمنین خوندیم چند صفحه قبل، قشنگ همین جمله رو گفته بودن که آیا وقتی که ما مردیم و تبدیل به خاک و استخوان شدیم، دوباره مبعوث میشیم، از جامون بلند میشیم و دوباره حیات به ما بر میگرده؟ لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. قطعا به ما وعده داده شده بود، به ما و پدرانمون، همین حرفا قبلا. این حرفا جز اسطوره های گذشتگان نیست. با قاطعیت قرار دادن دیگران، هم برای دیگران که اونا رو تحت تأثیر قرار بدن، میگن که این حرفا الکیه. لقد وعدنا، این حرفا، این وعده ها، وعده های دروغین، به ما و پدران ما از قبلا داده شده بود. من قبل، همون قدیما هم میگفتن، دوباره از قبل همین حرف زدن. اینها همش الکی، همش اسطوره، افسانه است که شما دوباره بعد از مردن زنده میشید و باید پاسخگو باشید و اون موقع زیر قدرت خدا حاضر میشید و خدا از تک تک اون جرمهایی که کردید از شما مؤاخذه میکشه و به شما عقوبت میکنه. میگی این چیزهایی هست که گذشتگان ساختن از ذهن خودشون تا مردم رو بترسونن، الکیه. میگه علتش اینه که اونها خدا رو نمیپذیرن، چون تصورشون به نسبت قیامت اینجوریه، یه تصور قدیمی و عقب مونده. هر چقدر هم ملت مدرن و پیشرفته باشن، ولی تفکر خیلی قدیمی و عقب افتاده دارن. قل لمن الارض و من فیها این کنتم تعلمون. بگو زمین و کسی که در اون هست مال چه کسی است، اگر شما واقعا میدانید. اصلا سوال کن، بگو زمین مال کیه؟ و زمین نه یک کلمه است، زمین، این زمین، داخل زمین بی نهایت غیر قابل شمارش ظرفیت و امکانات وجود داره. این همه سرمایه و این همه چیزهای با ارزش وجود داره. و من فیها، و کسانی که در زمین هست، این همه انسان، میلیاردها انسان، و هر انسانی یک عالمی هست، چقدر سرمایه و چقدر چیزهای با ارزش در وجود تک تک انسانها کوچک و بزرگ وجود داره. تمام این زمین و تمام انسانهایی که در زمین زندگی میکنن، همشون مال کیان؟ صاحبشون کیه؟ اگر شما واقعا علم دارید، میدونید، دم میزنید که شما دانشمندید و علم دارید. سیقولون لله افلا تذکرون، خیلی زود میگن که همشون از آن اللهه. بگو پس آیا متذکر نمیشوید؟ خیلی صبر نمی کنن چون جوابش آسونه، میگن که همش مال اللهه. بعد جواب بهشون بده که آیا پس عبرت نمیگیرید، پند نمیگیرید؟ این که همه چیز مال اللهه، یعنی الله رو فقط اسم خدا رو قبول دارن، میگن ما خدا رو قبول داریم که خدا آفریننده ی زمین، آفریننده ی انسان هاست و همه چیز، خدا رو قبول داریم، فقط این نماز رو نمیپذیریم، این قرآن که کلام خدا باشه رو نمیپذیریم، این پیغمبر که فرستاده خدا باشه رو نمیپذیریم، فقط خود خدا رو قبول داریم. میگن همشون مال خداست، خدا رو قبول دارن، فقط خدا رو، دیگه هیچی از خدا رو قبول ندارن، نه احکامش، نه دستوراتش، نه صفاتش، نه هیچی. میفرماید که بهشون بگو آیا پند نمیگیرید؟ یعنی آیا شمایی که میپذیرید همین ها مال الله هست، آیا فکر نمی کنید که عبرت بگیرید از این قضیه، پند بگیرید که با این خدایی که زمین داره و این همه آفرینش داره با این خدا نباید شوخی کرد، این خدا رو نباید دست کم گرفت، عبرت نمی گیرید و همچنان می خواهید کار خودتون رو ادامه بدید با همین غفلت و بیخیالی و لج و تعصب؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، بگو چه کسی هست صاحب هفت آسمان و صاحب عرش بزرگ؟ ازشون بپرس. پرسیدن باعث میشه که انسان فکر کنه و از اون چیزهایی که تا حالا غافل بوده یک بار دیگه مورد دستور کار قرار بده و روش برگرده و بانها توجه کنه. ازشون سوال کن، شما که خدا رو قبول داری، خب حالا چه کسی صاحب این آسمان هاست؟ آسمان های هفتگان، این همه لایه ها پشت سر هم که آسمان ها رو نگه داشته و این همه کهکشان، ستاره ها و سیارات که در این آسمان وجود داره، این همه اجرام آسمانی، این آسمان های هفتگانه از آن کی هست؟ چه کسی صاحبشونه؟ و چه کسی صاحب عرش عظیمه؟ عرش مقر فرماندهی کل کائنات و سکان این عالم، سکان کائنات دست کیه؟ چه کسی داره اونها رو مدیریت میکنه و داره پیش میبره؟ چه کسی آورده و داره مدیریت میکنه؟ چه کسیه؟ سوال کن. سیقولون لله قل افلا تتقون، خیلی زود میگن که همشون از آن اللهه. بگو آیا پس تقوا رو پیشه نمی کنید؟ شما که خیلی ساده، خیلی راحت می فهمید خدا وجود داره و اینها هم مال خداست، چون که نمی تونید بگید که مال من هست یا مال فلان انسانه یا مال فلان نمی دونم معبود و بت و سنگ و چوبه، این که خجالت داره آدم اینجور حرف بزنه. اگر هم بگید که آسمان ها و زمین و کهکشان که هیچ خدایی نداره، که ان کنتم تعلمون، اگه یه ذره علم داشته باشید می فهمید که اینها امکان نداره که همینجور تصادفی به وجود اومده باشن. حالا که شما علم دارید و میفهمید خدا وجود داره و اینها متعلق به خدا هستن، میفرماید خب حالا فکر کنید، نمیخواد در برابر این خدا قضیه رو جدی بگیرید، تقوا پیشه کنید، دست از یک سری کارها، حرفها، لجها و تصورات و تفکرات اشتباه بردارید؟ نمیخواید؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون، بگو چه کسی به دست او هست پادشاهی عظیم تمام چیزها و او هست که پناه میدهد و کسی در برابر او نمیتواند پناه دهد؟ اگر شما واقعا میدانید. سوال دیگر، زاویه دیگر، توجه دیگر، میفرماید ازشون بپرس. من بیدهی ملکوت و کل شی، ملکوت وقتی که ملک و فرمان روایی و پادشاهی عظیم باشه میشه ملکوت. حالت عادی از ریشه ملکه هست، مثل مالک. وقتی که مالکیت معمولی میخوان بگن از کلمه مالک استفاده میشه، ولی وقتی که اون پادشاهی و فرماندهی مافوق حالت عادی هست و بسیار عظیم و بزرگ هست، عظمتش رو میخوان اظهار کنن، میره بر وزن ملکوت، فعلوت. میفرماد این پادشاهی عظیم تمام کائنات، تمام چیزها به دست کیه؟ پادشاهشون کیه؟ رئیسشون کیه؟ صاحبشون کیه؟ این یک. بعد بپرس که الله کیه؟ و هو یجیر، و الله کسی است که پناه میده. اگر کسی به سمت الله رفت، با بندگی الله متواضع شد، الله پناه میده، اون شخص رو در حفظ خودش قرار میده، دیگه هواش رو داره. یجیر رو از اجاره، یجیر رو ولا یجار علیه، و بر خدا کسی نمیتونه کسی رو پناه بده. یه نفر بیاد کاری به خدا نداشته باشه و یک نفر دیگر رو در پناه خودش، در حفظ خودش قرار بده. هیچ کس نیست که خدا رو دور بده و یک نفر رو در حفظ خودش وارد کنه و کاری به خدا هم نداشته باشه. خدا بخواد اون رو عقوبت کنه، ولی اجازه نده که خدا اون رو عقوبت کنه و اون رو در حفظ خودش قرار بده. ولا یجار علیه به خدا برمیگرده، که هیچ کس نمیتونه به داد کسی برسه در برابر خدا. خب کیان این؟ اون کیه؟ اسمش کیه؟ بگید اگر واقعا شما میدونید. سیقولون لله قل فأنا تسحرون، خیلی زود میگن که برای الله. بگو پس این جادو و سحر کجاست؟ چگونه شما جادو میشوید؟ شما که میفهمید خدا وجود داره، خدا رو قبول دارم، حالا اون خدا که همه چیز به دستشه، تو هم یکی از اون کل شی، تو هم یکی از اشیا، یکی از چیزهایی که در عالم وجود داره، بخوای پناهنده بشی که فقط خدا میتونه پناه بده. خدا پناه نده که کسی نمیتونه تو رو از دست خدا نجات بده. حالا اینها اگر خدا هست و خوشبختی تو دست خدا هست و هیچ کس دیگه غیر از خدا نمیتونه کاری برات بکنه، پس دیگه چرا فکر میکنید این حرفا جادو و افسونه؟ پس کجا میخواید برید؟ چرا حق رو باطل میبینید؟ چرا نماز و قرآن و پیغمبر رو باطل فرض میکنید و باطل خودتون رو حقیقت و همه چیز رو برعکس فرض میکنید و فکر میکنید اینجا اتفاقی افتاده، جادو و افسونی اتفاق افتاده؟ جادو کجاست؟ افسون کجاست؟ سحر کجاست؟ خیلی ساده و واضح حقیقت، پس چرا نمیپذیرید و به سمت چیزهای خرافی میروید و خرافات رو قبول میکنید؟ این سحر کجاست؟ حقیقت رو بپذیرید و این حقیقت هست.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.